شرح الشمسیه جلسه 53. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث پیرامون تعریف فکر و توضیح کلمات به کار رفته در فکر بود. کلمه ترتیب توضیح داده شد. میرسیم به کلمه امور. کلمه امور به چه معناست؟ ما دو معنا برای این کلمه ذکر میکنیم و بعد بحث میکنیم که کدوم یک از این دو معنا بهتره. ابتداعا به خاطر وضوح بیشتر مطلب سوالی رو طرح میکنیم. شارح نکته‌ای رو در اینجا ذکر می‌فرمایند و اون یک نکته بدیهی است که عبارت است از این که ترتیب بین حداقل دو چیز واقع میشه. برای اینکه ما ترتیب رو به کار ببریم باید حداقل دو امر وجود داشته باشه. ترتیب در امر واحد معقول نیست، معنا نداره. اما اگر دو چیز باشه ترتیب واقع میشه. دو چیز و بیشتر از دو چیز، حداقل باید دو باشه. حالا اگر دو بود، سه بود، چهار و بیشتر از اون. پس بنابراین برای ترتیب دو امر حداقل لازم است، سه امر لازم نیست. لازم نیست که حداقل سه چیز باشد تا ترتیب اتفاق بیفته. بله، در سه چیز هم ترتیب اتفاق میفته، اما لزومی ندارد. آن چیزی که لازم است و حداقل شرط برای وقوع ترتیب است دو هست، نه سه. دو و بیشتر از دو که شامل سه هم میشه. نظام مضاف الیه ترتیب، متعلق ترتیب، اون چیزی که ترتیب درش واقع می شود باید حداقل دو باشه، میتونه بیشتر از دو هم باشه. شارح می فرماید در تعریف فکر گفتیم ترتیب و امورن. چرا میگیم ترتیب و امورن؟ به دلیل اینکه ترتیب در امر واحد اتفاق نمی افته و حداقل باید دو باشد. خب این یه مطلب. با توجه به این مطلب یه سوالی پیش میاد. سوال اینه که کلمه امور جمعه و ما می دانیم که حداقل جمع سه هست. پس وقتی که در تعریف فکر گفته می شود ترتیب و امورن، یعنی ترتیبی که حداقل سه چیز باشد و ترتیب در آنها اتفاق بیفته. از طرفی شما فرمودید که برای ترتیب، برای صحت ترتیب و وقوع ترتیب حداقل دو لازمه. اگر چنین است چرا مضاف الیه ترتیب امور که جمع است قرار داده شده؟ چون جمع حداقلش سه هست. آیا ترتیب خاصی مراد است؟ ترتیب حداقل دو فرد میخواد، میتونه سه باشه، میتونه چهارم باشه. فکر یک ترتیب خاصی است که باید حداقل سه امر درش باشه، چون شما مقیدش کردی به امور، گفتی ترتیبی که در امور واقع می شود فکر است. با توجه به این که معنای جمع اقلش سه هست، یعنی خصوص ترتیبی که در سه امر واقع میشه، اگرچه که ترتیب در دو هم واقع میشه، اما اون ترتیب هایی که در دو واقع می شود را ما فکر نمیگیم. فکر ترتیبی است که در سه امر واقع میشه حداقل. آیا چنینه یا خیر؟ چرا این سوال پیش اومد؟ چون کلمه امور جمعه و اقل جمع سه هست و سوال ما اینه که آیا ترتیب خاصی است مد نظر؟ چون ترتیب با دو هم کارش راه میفته. جمع رو اضافه کردید به ترتیب، میخواستید بفهمونید که یه فکر ترتیب خاصی است که حداقل باید سه امر باشد یا خیر. در جواب به این سوال و برای رفع این توهم، شارح میفرماید که اموری که در اینجا واقع شده اقلش سه نیست، اگرچه که کلمه امور جمعه و شما در نحو خوندید که جمع اقلش سه هست، اما اموری که در اینجا به کار رفته اقلش سه نیست بلکه اقلش دوه. امور در اینجا جمعه و جمع در اینجا دو و بیشتر از دو هست، نه سه و بیشتر از سه. در نفع ما خوندیم که کلمه یا مفرد یا اسامی ما اسم یا مفرد است یا مثنا است یا جمع است. مفرد دلالت بر یکی میکرد، مثنا دلالت بر دو، جمع دلالت بر سه و بیشتر از سه. اگر گفته شود که در اتاق رجل هست، یعنی یک مرد، حالا به جنسش فعلا کار نگیر، یک مرد، رجلان یعنی دو مرد، رجال یعنی سه و بیشتر از سه. اگر گفتن در این اتاق رجال هست، میتونه سه باشه، میتونه چهار و بیشتر باشه، اما رجال که گفتن دیگه دوتا نیست، حداقل سه هست. می‌فرماید خیر، جمع در اینجا اقلش دو هست نه اقلش سه. لذا این که فرمود ترتیب و امورن، یعنی ترتیب دو امر با اون مطلبی که گفتیم تفاوتی نداره. سپس در ادامه می‌فرماید هر جمعی که در تعاریف علم منطق به کار میره همینه. هر جا در علم منطق در این کتاب ما بخوایم چیزی رو تعریف کنیم و در تعریف یک کلمه‌ای به کار ببریم که جمع باشه، همین منظوره، دو و بیشتر از دو، نه سه و بیشتر از. پس بنابراین هر جمعی که در این کتاب در تعاریف دیدید به همین معناست. برای نمونه در تعریف جنس، این مثال هایی که میزنم مد نظر داشته باشید باشون کار داریم، در تعریف جنس و همچنین در تعریف نوع در آینده خواهد آمد، ما کلمه کثیرین رو به کار میبریم. کثیرین جمع هست، در اونجا هم دو و بیشتر از دو منظوره. یعنی اگر کلمه ای بر کلمه جمع در اونجا هم دو و بیشتر از دو مد نظر. همچنین در جزء ثانی در تعریف قیاس کلمه قضایا رو به کار بردیم، کلمه قضایا هم جمع هست، در اونجا هم مقصود دو و بیشتر از دو هست. پس جمع در اینجا مقصود دو و بیشتر از دو هست. خوب این معنا رو به ذهن بسپرید که روش صحبت داریم، دو و بیشتر از دو. در بحث تعریف قیاس، در تعریف قیاس می‌فرماید که القیاس قول مؤلف من قضایا. این تعریفی است که مصنف فرموده. شارح در توضیحش می‌فرماید و المراد من القضایا ما فوق قضیت واحده. مراد از قضایا که در اینجا جمع هست اقلش سه نیست، بلکه اقلش دوه، دو و بیشتر از دو، نه سه و بیشتر از سه، مثل امور در اینجا. و المراد من القضایا ما فوق قضیت واحده لیتناول قیاس بسیطی که المؤلف من قضیتین. چرا؟ چون هم شامل قیاس بسیط بشود که از دو قضیه تشکیل شده و هم شامل قیاس مرکب بشود که از بیش از دو قضیه تشکیل شده. پس قیاس قول و مؤلف و من قضایا، یعنی دو و تصریح میکنه دو و بیشتر از دو. خوب اینو دقت داشته باشید، میخواییم با محشین در بیفتیم سر این مطلب. خب مراد دو و بیشتر از دو هست. با کتاب ما صفحه 383 این مطلب رو بیان فرموده و به نظر میرسه که از دید محشین مخفی مونده این مطلب. انشاءالله توضیحش رو خواهیم داد. پس بنابراین قضایا که در تعریف قیاس به کار رفت هم اقلش سه نیست، اقلش دوه، منتها نه خصوص دو، دو و بیشتر از دو، نه خصوص دو. تصریح فرمود، میگه مراد از قضایا بیشتر از یک است تا هم شامل قیاسات دو جزئی بشود و هم شامل قیاس مرکبی که بیش از دو جز است. پس اگر مراد از قضایا خصوص دو بود شامل قیاس مرکب نباید میشد، دو و بیشتر از دو. پس بنابراین شارح در اینجا میخواد بفرماید که در منطق هر جمعی رو که دیدید، در مقام تعریف هر جمعی رو که به کار بردیم، مراد دو و بیشتر از دو است، نه سه و بیشتر از سه اونجوری که در نحو یاد گرفتید. شاهد هم براش آوردیم. خب این مطلب واضحه. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره عرض کنم، شاید تا به حال نشنیده باشید و بعد از این هم باهاش برخورد نکنید. در کتاب‌های نحوی، منتها غیر از کتاب‌هایی که متداوله و به عنوان کتاب درسی خونده میشه، در کتاب‌های دیگه فرمودند که نکته ای ذکر شده که مهمه، عرض خواهم کرد. در کتاب‌های مختلفی این مطلب ذکر شده، اما اگر بخوایم از یک کتابی که دم دست‌تر و روان‌تر هست آدرس بدیم به عزیزان، کتاب نحو الوافی جلد 1 صفحه 125. در کتاب نحو الوافی جلد 1 صفحه 125، حالا اگر چاپ‌ها فرق کنه، بحث جمع مذکر سالم که در جلد 1 هست، در تعریف جمع مذکر سالم می‌فرماید که این گونه بیان شده که ما یدل علی اکثر من اثنین. جمع مذکر سالم جمعی است که دلالت بر بیشتر از دو میکنه، یعنی سه و بیشتر از سه، همون چیزی که در ذهن شما ممکنه باشه. در پاورقی میفرماید که این که جمع بر سه و بیشتر از سه دلالت میکند در اصطلاح نحویون هست، اما اللغویون فقط یطلقون کلمت الجمع علی المثنا. و این در اصطلاح نحوه، اما لغویون کلمه جمع رو بر مثنا هم اطلاق میکنن. فالجمع عندهم، پس جمع در نزد لغویین آن کلمه ایست که دلالت بر اثنین او اکثر میکنه، دلالت بر دو و بیشتر از دو. همون مطلبی که در اینجا جناب قطب فرمود، چون میفرماید با توجه به این مطلب در منطق صرفا این نیست، بله اون چیزی که در ذهن ما هست که جمع اقلش سه هست در نحوه، اما در منطق طبق بیان جناب قطب در مقام تعاریف اقلش دو هست. و بنده با این نکته میخوام عرض کنم که اختصاص به منطق هم نداره. شاید در ذهن دوستان این باشه و شنیده باشند که جمع منطقی مراد دو هست، میخوام بگم که اختصاص به منطق هم نداره، و چه بسا بتونیم اینطور بگیم که فقط در نحو این مطلب هست که اقل جمع سه هست، یا در استعمالاتی که جمع در مقابل و در کنار مثنا استفاده میشه، و الا جمع میتونه مراد دو باشه. در جای دیگر از کتاب نحو الوافی هم به همین مطلب دوباره تصریح میکنه، در همون جلد اول صفحه 110 در بحث مثنا، می‌فرماید که مراد از جمع در نزد لغویین دو هست. لأن الجمع في اصطلاحهم يطلق على الاثنين، چون جمع در اصطلاح لغویون بر دو اطلاق می شود. کما یطلق على ما زاد الاثنين، همونطور که بر بیشتر از دو هم دلالت می کنه. و تؤید هذا شواهد کثیره فصیحه، می فهمد این مطلب رو تأیید می کنه شواهد زیادی که این شواهد هم در کتاب‌های در استعمالات فصیح اومده که در رأس اونها قرآنه. آیه و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه قنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین، که در این آیه جمع بر دو اطلاق شده. همچنین ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما، و همچنین شعری رو هم ذکر میکنه. و اطلق الجمع فی قولهی، در یک شعری رو ذکر میکنه و میفهمد که در اینجا هم جمع بر دو اطلاق شده. اگر دوستان میخوان به تفصیل مراجعه بفرمایند به کتاب نحو الوافی، این نکته رو در ذهن داشته باشید که این مطلب اختصاص ندارد به منطق. خب پس بنابراین ما عرض کردیم در اینجا که کلمه امور دلالت دارد بر دو و بیشتر از دو، بر خلاف جمع در نحو که دلالت میکرد بر سه و بیشتر از سه. اما برخی از محشین فرمودند که کلمه امور در اینجا دلالت میکند بر خصوص دو. خب این خیلی سخت پذیرشش، چون اگر کلمه امور بر سه و بیشتر از سه بخواد دلالت کنه مطابق با اصطلاح نحوه، اگر بر دو و بیشتر از دو بخواد دلالت کنه مطابق با اصطلاح لغویون و منطقیون هست. اما خصوص دو یه چیزیست که کسی نگفته، خیلی سخت پذیرشش. ما عرض کردیم که کلمه امور و هر آن جمعی که در منطق در مقام تعاریف به کار می رود مراد دو و بیشتر از دو هست. اینها میگن نه، مراد خصوص دو هست، اگرچه با این حرفشون به مشکل هم می خورن، اما سعی می کنن که مشکلات رو رفع کنن و بر حرفشون پافشاری می کنن. ما می خواهیم بررسی کنیم ببینیم که این سخن از کجا اومده و آیا درست هست یا درست نیست. یه مقدمه ای رو بنده ذکر کنم که حرف این بزرگواران بهتر فهمیده بشود، و آن این که همونطور که مکرر عرض کردیم ما در منطق یک موصل علت تصور داریم و یک موصل علت تصدیق. ما به دنبال معلوم کردن مجهول تصوری و معلوم کردن مجهول تصدیقی هستیم. مجهول تصوری رو به وسیله معلومات تصوری که اسمش رو موصل به تصور، یعنی رساننده به تصور یا همون معرف میذاریم، معلوم میکنیم. مجهول تصدیقی رو به وسیله معلومات تصدیقی که موصل علت تصدیق و اسمش رو حجت میذاریم معلوم میکنیم. پس یک موصل به تصور داریم و یک موصل به تصدیق. هر دوی اینها دو جزئی هستند. هم موصل علت تصور که معرف هست دو جز داره، هم موصل به تصدیق که حجت و استدلال هست. موصل به تصور که معرف باشد دو جز داره، جنس و فصل یا جنس و عرضی خاصه مثلا. موصل به تصدیق هم دو جز داره که قیاس باشه، صغرا و کبرا. این رو مقدمه ایست که محشین دارن، حالا محشین هم تصریح نکردن ولی با این مقدمه دارن صحبت میکنن. حالا ما بررسیش میکنیم که آیا درست هست یا درست نیست. موصل به تصور و موصل به تصدیق دو جزئی است. فکر هم ترتیب اموری برای رسیدن به مجهول است، یا مجهول تصوری یا مجهول تصدیقی. پس بنابراین فکر همون موصل به تصور و موصل به تصدیق است. به عبارت دیگر فکر همون معرف و حجت است. معرف و حجت هم که الان عرض کردیم دو جزئی هستند. کلمه امور هم در تعریف فکر به کار رفته، پس فکر همیشه باید دو جزئی باشه. فکر سه جزئی نداریم، به هر حال معرف یا جنس داره یا فصل داره دیگه، سه جزئی نیست. لذا با توجه به این مقدمه این آقایون فرمودن که چون کلمه امور در تعریف فکر به کار رفته و فکر یا موصل به تصور است یا موصل به تصدیق، حالا داریم با مسامعه عرض میکنیم حقیقت فکر چیست در آینده خواهیم گفت، هم موصل به تصور و هم موصل به تصدیق هر دو جزئی هستند، نه بیشتر نه کمتر. پس بنابراین کلمه امور باید بر خصوص دو دلالت کنه. یه نکته هم در پرانتز عرض کنیم و اون این که گاهی اوقات ما قیاسات مرکبه داریم که انشاءالله در آخر کتاب بهش میپردازیم، اونها از قضایای بیشتری تشکیل شدن. یا تعاریف ما گاهی اوقات سه کلمه درشون به کار رفته، مثل تعریف مطلع سبزواری از انسان که می‌فرماید انسان حیوان ناطق مائت است، سه کلمه به کار رفته. گاهی اوقات در تعاریف ما هم طور که خواهد آمد یک کلمه به کار میره، فقط عرضی خاص مثلا میاد یا فقط فصل به تنهایی میاد. اینها رو چه می‌کنید؟ اینها رو دیگه به هر حال باید یه جوری جواب بدیم، بگیم اون جایی که به هر حال سه کلمه مثلا در تعریف فکر به کار رفته، حیوان ناطق مائت، اون ناطق و مائت هر دو با هم دیگه یه جزءن، فصل مرکب است، هر دوش یه جزءن و فصلن، منتها فصل خودش دو جزء داره. اینها میتونه به عنوان اشکال باشه و میتونیم هم یه جوری به هر حال جوابش رو بدیم. پس با توجه به این مقدمه برخی از محشین فرمودن که مراد از کلمه امور در اینجا خصوص دو هست و همچنین هر آن جمعی که در تعاریف این علم به کار رفته مراد خصوص دو هست، نه دو و بیشتر از دو، اونطوری که اول عرض کردیم. با این حرف به مشکل می‌خورند. چرا؟ چون کلمه کثیرین که در تعریف جنس و فصل به کار رفته قطعاً مراد خصوص دو نیست، قطعاً بیش از دو رو هم شامل میشه. با تعریف اولی که کردیم مشکل نمیخوردیم، چون گفتیم مراد از جمع دو و بیشتر از دو هست، شامل بقیه هم میشه. اما اگر بگیم خصوص دو هست مشکل میخوریم، چون کثیرین قطعا شامل سه و بیشتر از اون ده تعریف جنس نو میشود. این اشکال رو خود آقایون متوجهش بودند، لذا مطرحش کردند و ازش جواب هم دادند. گفتند که دو جور جواب دادن. ما به آقایون عرض میکنیم اگر مراد از امور در اینجا خصوص دو هست و همچنین هر آن جمعی که در فن منطق در مقام تعریف به کار می رود نیز مراد خصوص دو هست، پس بنابراین کلمه کثیرینی که در تعریف جنس و نوع به کار رفته که قطعاً و به اعتراف خود شما شامل بیش از دو نیز می شود رو چه می کنید؟ می فرمایند که خب اشکال نداره، ما من عام من الا وقت خص، هر عامی تخصیص می خوره. اینجا شارع فرمود هر جمعی که در مقام تعریف به کار میره مراد خصوص دو هست. حالا شما یه جمعی پیدا کردید که در تعریف به کار رفته مراد خصوص دو نیست، دو و بیشتر از دو از خوب باشه، چه اشکال داره، تخصیص خورده. این یک جواب. یه جواب دیگه هم دادند که این جوابشون دقیق تره. فرمودن که این که شارع فرمود هر جمعی که در فن منطق در مقام تعریف به کار می رود مراد خصوص دو هست، اینطوری که ما محشی داریم توضیح میدیم، مراد تعاریفی است که داره موصل به تصور و موصل به تصدیق رو تعریف میکنه، نه هر تعریفی، تعاریف خاص مد نظرشون. کلمه کثیرین که در تعریف جنس و نوع به کار رفته، جنس و نوع به خودی خود که موصل به تصور نیستند، پس اشکال پیش نمیاد. این که به طور اشکال این بود دیگه، شما که میگفتید مراد خصوص دو هست، این جمله‌ای که شارع فرمود و کذال کل جمع یستعمل فی التعریفات فی هذا الفن رو چکار میکنید؟ هر آن چیزی که در مورد امور بگویید در مورد سایر جمع‌هایی که در تعاریف به کار رفته هم باید بگید. شما در مورد امور گفتید خصوص دو، پس باید در مورد بقیه جمع هم بگید. کثیرین در تعریف به کار رفته جمع هم هست، خود شما هم اعتراف میکنید که خصوص دو نیست. اون رو چه میکنید؟ دو جواب دادم. جواب اول تخصیص خورده، جواب دوم این که شارع که فرمود در تعاریف مراد تعاریف موصل به تصور و موصل به تصدیق هند، نه هر تعریفی. این دو جواب رو دادن و اصرار دارن که مراد از امور و جمع‌ها خصوص دو هست. بنده نکته ای رو اینجا میخوام عرض کنم که ظاهرن از دید محشین مخفی مونده، و اون این که خود محشین متوجه اشکال بودن، لذا خودشون اشکال رو ذکر کردن. اشکال کلمه کثیرین در تعریف جنس و نوع بود. خودشون متوجه اشکال بودن و ذکر کردن و جواب دادن، اما با یک کلمه دیگر غیر از کلمه کثیرین در تعریف جنس و نوع هم اشکال می شود که از قضا اون مهمتر هست و قابل جواب هم نیست، اون رو دیگه ذکر نکردن. و اون همون کلمه قضایا در تعریف قیاس هست. کلمه قضایا جمع هست. آقای محشی من دارم اشکال میکنم، این کلمه رو نگفتید به عنوان مثال نقص. کلمه قضایا اگر از کلمه کثیرین در تعریف جنس و نوع هم صرف نظر کنیم، کلمه قضایا رو نمیتونیم چشم برش بپوشیم. کلمه قضایا جمع هست در تعریف هم به کار رفته، در تعریف قیاس. و مهمتر از همه قیاس موصل به تصدیق هم هست. نمیتونید بگید که اون جواب دومی که در رابطه با کثیرین گفتید اینجا نمیتونید بگید. در مورد کثیرین گفتید مراد جمع‌هایی است که در تعریف موصل به تصور و تصدیق به کار رفته، چون اساس در منطق موصل به تصور و تصدیق است. ماشینین رو فرمودند. این که شارح به طور عمومی فرموده هر جمعی، مرادش هر جمع نیست. مرادش جمع‌هایی است که در هر تعریفی به کار میره نیست. مراد خصوص جمع‌هایی است که در تعریفات موصل به تصور و تصدیق به کار می‌رود. چرا اون جمع‌ها مرادشونه؟ چون اساس موصل به تصور و تصدیق، لذا کلی فرمود. ما باز اشکال می‌کنیم به محشین که اگر مراد تعاریف موصل به تصور و تصدیق هست، چرا کلی فرمود؟ میگه چون اعتبار و توجه اصلی به موصل به تصور و تصدیق است، لذا شارح کلی فرمود. خب قبول. کلمه قضایا رو اینطور نمیتونید جواب بدید، چون کلمه قضایا هم جمع، هم در تعریف به کار رفته و هم از قضا در تعریف موصل به تصدیق که قیاس است به کار رفته. نمیتونید بگید مراد خصوص جمع‌هایی است که در موصل به کار رفته. خب اینا موصله. و خود شارح در اونجا تصریح میکنه که مراد دو و بیشتر از دو است، نه خصوص دو. عبارتش رو خوندم براتون، صفحه 383. میفرماید ول مراد من القضایا ما فوق قضیه واحده. مراد از قضایا ما فوق قضیه واحده است، تا اینکه شامل قیاس بسیط که دو قضیه‌ای هست بشه و شامل قیاس مرکبی که شامل تشکیل شده از مافوق اثنین هم بشود. تصریح میکنه. اون رو چه میکنید؟ این اشکال محکمتره و در حواشی هم ذکر نشد، مگر اینکه فقط همون رو بگید که ما من عامل الا وقت خص، یا اینکه دیگه بیاد بگید آقا قیاس موصل به تصدیق نیست، مقصود تعریف خود موصل است نه قیاس. ولی این مقداری دقت میخواد ارزم، یعنی فرق بگذاریم بین خود بین قیاس. به هر حال ما به تعریف خود موصل کار داریم، یه چیز اینجوری مثلا را با یکم تکلف بیان کن. خب پس خلاصه بحث رو عرض کنم. عرض شد که مراد محشین فرمودن که مراد از امور خصوص دو هست و هر جمعی که در تعاریف به کار رفته هم مراد خصوص دو هست. با این معنا اشکالی متوجهشون میشه. خودشون ذکر کردن، گفتم کلمه کثیرین در تعریف جنس و نوع رو چی میگید؟ چون در اونجا قطعاً بیش از دو هم شامل میشود. دو جواب دادن. جواب اول، ما من عامل الا وقت خص، هر عامی به هر حال تخصیص خورده، مراد از جمع خصوص دو است. حالا یه کلمه هم پیدا میکنید که جمع باشه و خصوص دو نباشه، چه اشکال داره؟ جواب دوم این که فرمودن این که شارح به طور کلی فرمود هر جمعی که در تعریف به کار میرود، واقعا مرادش کلی و عام نبود، خصوص جمعهایی بود که در تعریف موصل به تصور و موصل به تصدیق آمده اند. کلمه کثیرین بله جمع هست، در تعریف هم به کار رفته، اما در تعریف موصل به تصدیق و یا تصور به کار نرفته است، لذا تخصیص هم نیست و اشکال رو جواب دادم. بنده عرض کردم کلمه قضایا در تعریف قیاس رو میخواد چه کنید؟ هم جمع، هم در تعریف به کار رفته، هم از قضا در تعریف موصل هم به کار رفته و مهمتر از همه خود شارع تصریح می کند که مراد بیش از دو هست. خب تا اینجا دو معنا شد، مراد از امور و هر آن جمعی که در مقام تعریف به کار رفته دو و بیشتر از دو هست یا خصوص دو. اگر معنای اول رو بپذیریم، دو و بیشتر از دو، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، هم کثیرین اشکال پیش نمیاد، هم قضای اشکال پیش نمیاد، چون نگفتیم خصوص دو. اشکال زمانی پیش می آمد که خصوص دو باشه و هم این که با سایر عبارتها سازگاری داره. اما اگر بگید خصوص دو، مشکل پیش میاد و مهمتر این که خلاف اصطلاح هم هست. حالا عبارت رو بخونیم بعد بررسی کنیم ببینیم که کدوم یکی از این دو معنا رو بپذیریم بهتر است. والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، مراد از امور بیشتر از یک امر است. بیشتر از یک امر یعنی دو، نه خصوص دو منتها. و کذالک کل جمع یستعمل فی التعریفات فی هذا الفن، و همچنین هر آن جمعی که در تعریفات این فن به کار می رود هم همینه، یعنی مراد از اون دو و بیشتر از دو. و انما اعتبرت الامور، خب چرا امور رو ذکر کرد؟ به خاطر این که ترتیب در یک چیز واقع نمیشه، باید از یک بیشتر باشد. و انما اعتبرت الامور رو لأن الترتیب لا يمكن الا بين شيئين فصاعدا، به خاطر این که ترتیب محقق نمی شود الا بین دو چیز و بیشتر از دو چیز. اینجا هم ببینید میگه دو چیز و بیشتر. البته معاشی ممکنه بگن که بله ترتیب بین دو شی و بیشتر از دو چیز است، اما ترتیبی که در اینجا مراد خصوص دو هست، لذا میتونن این عبارت هم یه جوری درستش کنن. خب اگر ما بگیم مراد از جمع دو و بیشتر از دو هست، هم با این عبارت فصاعدن خب سازگاری داره، هم با تصریح شارح در تعریف قیاس در قضایا سازگاری داره، چون اونجا هم دقیقا همین عبارت رو فرمودن. ببینید اینجا میگه والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، و این رو تفسیر نکرده که ما فوق امر واحد خصوص دو هست یا دو و بیشتر از دو. شبیه همین رو در صفحه 383 در تعریف قیاس به کار برده، میگه والمراد من القضایا ما فوق قضیه واحده، اونجا تفسیرش میکنه ما فوق قضیه واحده یعنی دو و بیشتر از دو. پس اگر دو و بیشتر از دو بگیریم، هم با عبارت اینجا سازگاره یک، هم با عبارتی که در تعریف قیاس در ذیل کلمه قضایا به کار بردن سازگار است دو، و هم این که هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، کلمه کثیرین در تعریف جنس و نوع هم درسته، و مهمتر این که با اصطلاح هم جور در میاد، خیلی دور از آبادی نیست که مراد از جمع دو و بیشتر از دو باشه، چون عرض کردیم سه و بیشتر از سه اصطلاح نحویونه. اما اگر بگیم مراد خصوص دو هست، هم با عبارت اینجا خیلی نمیچسبه، هم با عبارت در تعریف قیاس سازگاری نداره، هم اشکال به کلمه کثیرین پیش میاد اگرچه سعی کردن از اون اشکالات جواب بدن، و هم این که یه اصطلاح جدیدی میشه. به هر حال از این نکته نمیشود چشم‌پوشی کرد که قیاس مرکب که خب تعریف فکر باید شاملش بشه، اگر ما بیایم بگیم که این اشکال مهم رو خود محسن ذکر نکردن به خودشون و الا خوب بود ببینیم این رو چطور جواب میدن. قیاس که برحال فکر باید شامل قیاس بشه چون فکر اهم از موصل به تصور و تصدیق است. قیاس دو نوع داره، قیاس بسیط و قیاس مرکب. قیاس مرکب بیش از دو جز داره. اگر ما کلمه امور رو خصوص دو بگیریم، یکی دیگر از اشکالات اینه که تعریف فکر جامع افراد نیست. تعریف فکر شامل قیاس مرکب دیگه نمیشه، مگر اینکه باز بگیم اون قیاس مرکب هم به هر حال در حکم اون قیاس آخرش رو کار داریم که اون دو جزئی هست که یه جوری به هر حال اون هم توجیه کنیم و جواب بدیم. اما اگر بگیم دو و بیشتر از دو هست، به هر حال مشکلی پیش نمیاد. فقط تنها مشکلش اینه که اینها بفرماین که امور که در تعریف فکر به کار رفته مقصود موصل به تصور و موصل به تصدیق است. موصل به تصور و تصدیق دو جز داره، چرا شما میگید دو و بیشتر از دو؟ خب این اشکال راحت میشه جواب داد. اولا اینکه گاهی اوقات بیشتر از دو هست، مثل قیاس مرکب. قیاس مرکب رو مجموعه همه قیاس ها رو مد نظر داشته باشیم، نه خصوص قیاس آخر. و یا این که بگیم ما وقتی میگیم جمع با اقل افراد هم تحقق پیدا میکنه، لزومی نداره بیشتر باشه. ما میگیم کلمه امور و هر جمعی که در منطق به کار برود مراد دو و بیشتر از دو هست، یعنی می تواند بیشتر از دو هم بشه، اما این به این معنی نیست که حتما بیشتر از دو هم شده باشه. لذا اگر شما خیلی اصرار داشته باشید بر این که موصل به تصور و موصل به تصدیق همیشه دو جزئی هست، بازم اشکالی پیش نمیاد. موصل به تصور و تصدیق همیشه دو جزئی باشه کلمه امور، اما و هر آن جمعی که در تعریفات منطق به کار می رود دو و بیشتر از دو است. اینجا دو است. مثل این که من بگم در این اتاق رجال وجود داره، دو مرد بیشتر نباشه. خب غلطه؟ خیر، کلمه رجال میتواند بیشتر از دو هم شامل بشه. این به این معنی نیست که حتما هر جا به کار رفت بیش از دو باید باشه. در اینم همینه، امور میتواند بیشتر از دو هم شامل بشود، اما به این معنی نیست که حتما شامل بیش از دو هم رفت شده. مضاف بر این که خیلی از اوقات موصل به تصور، موصل به تصدیق که قیاس مرکب باشد، در واقع بیش از دو جزء است. اما شاهد بعدی فرمایش خود جناب قطب الدین رازی در کتاب شرح مطالع هست. در کتاب شرح مطالع بعد از اینکه فکر رو تعریف می‌فرماید و همانند اینجا به توضیح کلمات به کار رفته در فکر می‌پردازد، به کلمه امور که میرسه می‌فرماید که والمراد بها ما فوق الواحد سواء کانت متکثره اولا. یه مراد از امور بیشتر از دو هست، چه تکثر داشته باشد چه تکثر نداشته باشه. خب اینم اینجا تصریح میکنه به هر حال به این مطلب که خصوص دو مد نظر نیست. پس بنابراین اگر خصوص دو رو بگیرید، اولا خلاف اصطلاح میشود، نه با اصطلاح نحویون سازگار است، نه با لغویون و نه با حتی اصطلاح خود منطقیون. تعریف جامعه افراد نیست، شامل قیاس مرکب نمیشه. دو، مثال نقض به کثیرین در تعریف نوع و جنس وارد میشود. سه، با عبارت شرح مطالع تنافی دارد. چهار، با عبارت در ذیل تعریف قیاس خود شرح شمسی منافات دارد. پنج اشکال دارد. اما اگر خصوص دو نگیرید، مراد از امور رو دو و بیش از دو بگیرید، هم با اصطلاح جور در میاد، با اصطلاح لغویون و منطقیون، هم به کثیرین اشکال نمی شود، هم تعریف جامع افراد می شود و
قیاس مرکب رو هم شامل میشه، هم با عبارت زیله تعریف قیاس سازگاری دارد، هم با عبارت در اینجا که فرمود بین شیئین و زائدا تناسب بهتری دارد، و هم این که با عبارت شرح مطالع سازگاری داره. شش مؤید. مضاف بر این که لزومی هم نداره که ما خصوص دو بگیریم، فقط اگر خصوص دو نگیریم بگیم دو و بیشتر از دو، یه اشکال پیش می اومد و اون این که این آقایون ممکنه ادعا کنن موصله به تصدیق و تصور که فکر باشه همیشه دو جزئیه. چرا شما امور رو بیشتر از دو میگیرید؟ خب اینم جوابش رو عرض کردیم، تنافی نداره. وقتی میگیم دو و بیشتر از دو، یعنی کلمه جمع میتواند بیشتر از دو هم شامل بشود، اما این به معنای فعلیت شمول نیست. این هر آن چیزی که راجع به کلمه امور مد نظر بود و عرض کردیم. حالا دوستان خودشون تأملی بفرمایند، هم اون مطلب نحوی رو که عرض کردیم از کتاب نحو الوافی مطلب در خور توجهی بود، مطلب شاید برای بعضی از عزیزان جدید بود، پیگیری بفرمایند در کتاب‌های دیگه و بررسی کنند. هم مطلبی که در اینجا بیان شد، شواهدی که برای سکش کردیم، دو تعریف شد در انتها برای امور، خصوص دو یا دو و بیشتر از دو، برای هر کدوم هم شواهد و اشکالاتی ذکر کردیم. دوستان پیگیری بفرماین، بررسی کنن، ببینن نظرشون بر کدوم سمت میره. مهمتر از همه چیز شاید این باشه که خود دوستان هم مطالب رو مورد دقت و فکر قرار بدن. قطعاً چیزی که در اینجا گفته میشه، اگرچه سعی میکنیم جنبندی مباحث باشه، اما حرف نهایی نیست و به هر حال حرف نهایی قابل ذکر هم نیست در تدریس، چون خیلی وقت میبره. پس بنابراین اگرچه که زیر و بم مطالب رو سعی میکنیم، بالا و پایین مطالب رو، همه جوانبش رو بررسی کنیم، اما باز هم قطعاً جا برای فکر دوستان باقی میمونه. فکر کنید روی مطالب، بررسی کنید، حرفای جدید و سخن جدیدی ازش در بیارید. خیلی از این مطالبی که بنده اینجا عرض میکنم چیزهایی است که خود بنده با فکر بهش رسیدم، مطالبی نبوده که حالا استادی به ما بگه یا در کتابی دیده باشیم، مطالبی با تفکر با دقت بهش رسیدیم. قطعاً شما هم اگر فکر کنید، وقت بذارید، مطالب جدیدتری و چه بسا بهتری بتونید استخراج کنید و در بیارید. پس بنابراین در کنار مطالعه جزو نویسی و مباحثه‌ای که احیاناً دارید، سعی کنید یک زمانی رو هم اختصاص بدید به فکر کردن. وقتی که تمام مباحث حل شد و روشن شد و نکته مبهمی از مطلب در ذهن شریفتون باقی نموند، اون موقع بشینید فکر کنید، با دید انتقادی نگاه کنید مثلا این مطلب که تنقیح کردید. بعد سعی کنید حداقل مثلا یکی دو اشکال به زورم که شده به تعبیری ازش در بیارید. اوائل شاید اشکالاتی که به ذهن مبارکتون درسه اشکالات خیلی قوی نباشه، اما رفته رفته اشکالات محکم و دقیقی ممکنه به ذهنتون بیاد. خب در ادامه به تعریف قید بعدی که کلمه معلومه هست میپردازیم و بعد از اون هم در انتها حقیقت و ماهیت فکر رو انشالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.